تونستم یه قدمی یه عضو کوچکی از جامعه دفاع مقدس باشم و ممنونم از شما.
خواهش میکنم
بابت این یادآوری و این تذکر.
سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای دکتر هادی تبار و خوشحالیم که با شما هم صحبت شدیم. یک بار دیگه گرامی میداریم این روز رو به شما و همه آزادگان عزیزمون. خیلی متشکرم. دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین الذی سمحت نفسه بمهجته. خدا در حال تکثیر حقیقت بود روزی که سری بر نیزه رفت و پیکری در قتلگاه افتاد. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. عزاداری هاتون در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی مقبول درگاه الهی انشالله هممون این روزها در زیر پرچم پر افتخار حضرت سید الشهدا و یاران شهیدش باشیم. در خدمت شما هستیم با کمال افتخار در 26مین روز از مرداد ماه 1400 با مجله خبری و تحلیلی رویداد. در خدمت شما هستیم، شما هم همراه ما باشید تا پایان. امیدوارم از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما خواهد شد استفاده کنید. متشکرم. بریم سراغ مجاری ارتباطی شما به برنامه خودتون رویداد. 301035 شماره پیامکی ماست. از این طریق میتونید با همکاران بنده در ارتباط باشید. روابط عمومی سازمان هم که 162، همچنین از طریق تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir میتونید برنامه کاربودی ایران صدا رو روی گوشی های همراهتون نصب بکنید، از بخش های مختلف این برنامه استفاده بکنید. همچنین تلفن گویای 27861035 هم در اختیار شما هست برای اینکه تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه خودتون و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میان بگذارید. متشکرم. اما بریم مرور بکنیم سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد رو. ادعای جدید آژانس نسبت پیشرفت فعالیت‌های ایران در زمینه اورانیوم فلزی غنی شده. آخرین جزئیات بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس. در بخش همراه با سخنگویان بررسی می‌کنیم آنچه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌گذرد. در قسمت بین‌المللی مون تازه ترین تحولات افغانستان رو با شما در میان خواهیم گذاشت. مفهوم مشارکت جامعه راهبردی ایران و چین به بهانه فرارسیدن 50مین سال روابط دو کشور. و نهایتاً ابعاد واقعی عاشورا، درس‌ها و عبرت‌های نهضت حسینی در عرصه رفتار سیاسی. دوازده و چهار دقیقه است. اینجا استدیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما شرمنده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید در سه‌شنبه 26 مرداد ماه. میخوام اجازه بگیرم و برنامه رو خدمتون آغاز بکنیم. همونطور که اشاره کردم رسیدیم به 50مین سالگرد برقراری روابط سیاسی ایران و چین. خب کشور چین هم که
ابرقدرت سالهای آینده نظام بین الملل لقب گرفته و با توجه به اینکه ما قرارداد 25 ساله هم چند ماه پیش با این کشور بستیم، خیلی اهمیت داره که ببینیم روابط جامعه راهبردی بین دو کشور به چه معناست و اصلا ما میتونیم با چینی ها یک پیمان راهبردی داشته باشیم یا نه. موضوع حائز اهمیتی است که میخوام در این زمینه با آقای دکتر حمیدرضا آصفی از دیپلمات ها و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه صحبت بکنم. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای دکتر آصفی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما و عزاداری هاتون مقبول درگاه الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب دکتر سعیدی عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان محترم و عزیزتون. این ایام رو تسلیت میگم، عزاداری سالار شهیدان، التماس دعای ویژه دارم از شما و هموطنان عزیز، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر آصفی عزیز. خب ما رسیدیم به 50مین سالگرد برقراری روابط سیاسی ایران و چین و حالا وضعیت چین هم که در حال و آینده نظام بین الملل بسیار حائز اهمیت، کشور خودمان هم به عنوان یک از کشورهای قدرتمند در سطح منطقه غرب آسیا مطرح است و ما اخیراً هم قرارداد 25 ساله با چینی ها بستیم که خیلی هم سر و صدا داشت و حاشیه داشت. میخوام تحلیلتون رو بفرمایید، آیا امکان برقراری یک رابطه راهبردی، یک پیمان راهبردی با چینی ها وجود داره و اصلا تعریف خودتون از این پیمان راهبردی چه هست؟ بر اساس این تعریف آیا به نظرتون روابط دو کشور حتی بر اساس این قرارداد 25 ساله میتونه یک رابطه راهبردی قلمداد بشه؟
ببینید، من قبل از اینکه به رابطه ایران و چین بپردازم باید این موضوع رو بهش تاکید کنم. ما باید در قالب یک تصویر بزرگتر، اصطلاحاً بیگ پیکچر ببینیم. بعد اون وقت جا میفته رابطه ما با چین چرا باید راهبردی باشه و آیا اصلاً این رابطه راهبردی چجوری تعریف میشه. ببینید، دنیا به شدت در حال تغییر هست. یعنی من تو این 20 سال گذشته رو که نگاه میکنم، حالا خیلی نمیخوام نقد بزنم به قرن گذشته، تو همین 20 سالی که وارد قرن 21 شدیم،
بله،
هیچ وقت دنیا به این سرعت در حال تغییر و متحول شدن نبوده.
همینطوره.
نگاه کنید، من شما رو بهتون ارجاع میدم به خاطرات آیه برنز، قائم مقام سابق وزارت خارجه آمریکا و اونی که الان شده رئیس سیا.
بله.
میگه وقتی ما قرارداد اسلو رو سال 90-91 امضا میکردیم با یک تبختر، با یک غرور که دنیا دیگه اومد زیر دست ما، گورباچوف اونجا مستعصل و کلافه به صورت تشریفاتی حضور داشت، ما خودمون رو ابرقدرت دنیا میدونستیم، هیچ وقت فکر نمیکردیم که روزی برسه که ما نگران چین باشیم و ببینیم چین داره از ما به سرعت سبقت میگیره.
بله.
ببینید، من این رو با ذکر یک خاطره از آقای ویلیام برنز کردم که بگم چین به چه سمتی داره میره. آمریکا در نقطه مقابل، همونطور که چین داره به سرعت جلو میره و به سرعت داره یک قدرت یا اولین قدرت جهانی میشه، حداقل در زمینه‌های اقتصادی، با همون سرعت آمریکا داره افول میکنه. آمریکا خودشون دیگه جایگاه خودشون رو، تلفن قطع نشده؟
نه خیر، میشنویم بسیار عالی.
آمریکا دیگه جایگاه خودشون رو مثل 30-40 سال قبل تعریف نمیکنه.
بله.
شما به موازی که آقای پتراوس گرفته راجع به همین یکی دو روز گذشته، فرمانده سابق آمریکا توی افغانستان، به خروج ذلت‌بار آمریکا در افغانستان که این مقدمه میشه برای خروج‌های سریع‌تر آمریکا از منطقه و در عراق. آمریکا دو جا رو پایگاه قرار داده بود برای اینکه بتونه حضور خودش رو در منطقه، حضور گسترده خودش رو در منطقه توجیه کنه. عراق بود، افغانستان بود، که به سرعت این فضا داره عوض میشه. انتقاداتی که در سنا، در کنگره به بایدن داره میشه نسبت به افغانستان و شرایط بسیار سخت آمریکا، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی، روز به روز داره افول پیدا میکنه.
درسته.
از اون طرف چین داره میره بالاتر. این رو من گفتم که یه نقبی بزنم به اوضاع کنونی در دنیا و به خصوص در این منطقه‌ای که ما هستیم و بگم که شرایط به سرعت داره تغییر پیدا میکنه. نقش روسیه رو هم نمیتونیم ندیده بگیریم که من فعلا بهش نمیپردازم.
حالا به ایران هم بپردازیم آقای دکتر، شما خیلی فرصت نداریم. حالا در این بستر ایران رو چجوری تحلیل میکنید، روابطش با چین رو؟
ببینید، با چین رو یا با آمریکا؟
با چین بیشتر.
به موازات افول آمریکا در منطقه،
بله،
ما شاهد قدرت گرفتن و قوی‌تر شدن ایران در منطقه هست.
بله.
ما رابطمون با چین وارد 50 سالش شد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری توفیق آقای رئیسی، چینی ها یکی از بهترین پیام ها رو دادن. چینی ها بر گسترش روابطشون تاکید کردن. موضوعاتی که تو منطقه داره به وجود میاد در افغانستان، یکی از محورهای مشترک همکاری ما با چین میتونه باشه. ما یه قرارداد 25 ساله با چین بستیم که اون تفاهم زمینه‌های مختلف رو بهش پرداخته، از انرژی گرفته، از سرمایه گذاری گرفته، از انتقال تکنولوژی، صادرات، موضوع نفت.
بله.
اون یک اساس و پایه‌ای هست برای همکاری‌های بلند مدت ما. در این 50 سال رابطه که رؤسای جمهور دو کشور با همدیگه ارتباط نزدیکی رو برقرار کردن، ما میتونیم آینده روابط رو بسیار روشن ببینیم.
دوست.
ببینید، ایران در اجلاس شانگهای پذیرفته شد.
بله.
موافقت کردن. آقای دکتر رئیسی در پایان شهریور ماه به اونجا تشریف میبرن برای اون اجلاس. رئیس جمهور روسیه هست، فکر میکنم از چینی ها مقام بالایی بیان تو اون اجلاس. میشه گفتگوهای جدی رو برای همکاری های سیاسی اقتصادی طراحی کرد.
درسته.
در مورد چین، ببینید، اقتصاد ما و چین اقتصاد مکمله و این خودش نکته مثبتی
مهمی. بله.
یعنی چینی ها به چیزهای نیاز دارن که ما داریم و اونا ندارن و ما احسن و بالعکس. این خودش میتونه تقویت کنه رابطه رو. چینی ها دوچار چالش جدی با آمریکا شدن.
بله.
که البته چالش رو آمریکایی‌ها به وجود آوردن و این باز خودش یک نقطه مشترک در ابعاد سیاسی بین ما و چین به وجود میاره.
بسیار.
در موضوعات فرهنگی الا ماشاءالله ما به عنوان دو کشور عضو خانواده آسیایی،
بله بله،
با تمدن دیرینه،
درسته،
با هم دیگه میتونیم کار جدی کنیم.
بسیار عالی، خیلی عالی.
یک جمله بگم جواب،
بله،
سوال،
بله،
شما. رابطه ایران با چین دارای ظرفیت های بسیار زیادیه.
بله.
که ازش استفاده نشده. شرایط جهان و منطقه هر دو کشور رو بیشتر مجاب میکنه که این رابطه رو دنبال کنن.
بله.
و البته یه نکته گفتید شما، درسته که حاشیه داشت، من فکر میکنم رسانه ها باید بهش بیشتر بپردازن و بیشتر این موضوع رو تبیین کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، بسیار فخیم و استوار صحبت کردی جناب آقای دکتر آصفی، استفاده کردیم، خیلی سپاسگزارم.
منم از برنامه های شما همیشه استفاده.
قربان شما، خدا نگهدار شما.
یا علی، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما. خب شنوندگان عزیز، شنونده گفتگوی من با آقای دکتر حمیدرضا آصفی بودید، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در خصوص تحلیل حال و آینده رابطه جمهوری اسلامی ایران با کشور چین. خب شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم. بریم در خصوص موضوع افغانستان صحبت بکنیم که قطعاً میدونم خیلی براتون موضوع پر ابهام و مهمی بوده. طی روزهای اخیر اتفاقات عجیب و غریبی داره در این کشور میفته. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر بهرام زاهدی هستن، مدیر کارگروه مطالعات افغانستان در مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور. من بهشون سلام عرض میکنم اگر صدای بنده رو دارن. آقای دکتر زاهدی سلام بر شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان. آقای دکتر زاهدی، به صورت خلاصه برای ما و شنوندگان میفهمه که در افغانستان چه خبر شده؟ واقعا خیلی از شنوندگان و افکار عمومی ما واقعا دچار تحیر شدن. چه اتفاقی افتاد که اینطور به راحتی ارتش افغانستان، دولت مرکزی افغانستان بدون دفاع ساقط شد و کابل تصرف شد، در حالی که کسی تصورش رو نمی‌کرد ارتشی که سالها آمریکا براش هزینه کرده بود اینطور بی‌دفاع در حقیقت تسلیم افغانستان شد. و به نظرتون چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده تحولات این کشور؟
بله، من ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان، اگر بخوام که خیلی سریع وارد اصل موضوع بشم، دو زمینه اجتماعی و سیاسی را میشه در رابطه مد نظر قرار داد. از جهت اجتماعی این سری طالبان بسیار مدد رسول دارد. اول اینکه در چند سال اخیر شاید قریب اینی از مسئلات افغانستان در اختیار طالبان بود.
بله.
و کارنامه منفی از خودش این مسئله داشته بود. دوم از فرماندهان سابق رهبران حکومت آقای غنی در ماه‌های با قیمت‌های شاید چند صد میلیون دلار زندگی می‌کردن و وقتی مردم رو دعوت به خیزش می‌کردن، دعوت به مبارزه می‌کردن، کسی لبک به نمی‌گفت. سوم هم از جهت رسانه‌ای طالبان بسیار قوی بود. رادیو صدای شریعتی که داشتم، سایت پنج زبانه الاماره و سه مجله فارسی حقیقت، پشتو شهامت و عربی اسمود موفق شده بودم که دیدگاه طالبان رو به نحوی بیان بکنم که سایبر اجتماع شاید رشد پیدا بکنه.
بله.
و چهارم در پیشرفت‌های اخیرشون و پیشروی‌هاشون رو رفتار نشون می‌دادن. این چهار عامل خلاصه به عنوان اجتماعی، عوامل اجتماعی می‌تونم عرض کنم. از جهت سیاسی ببینید، وقتی ترامپ آغاز به کار کرده بود، بعد از اندک زمانی گفت که من کار طالبان رو در افغانستان خاتمه می‌دم. به درستی دریافته بود که پاکستانی‌ها هرچند که مخالف آمریکا هستند، ولی به هر حال بخشی از سلاح مورد نظر طالبان را حسب شنیده ها عرض میکنم، نمیشه این چیزها را ثابت کرد، ولی تاگوه آمریکا چنین بود که به هر حال اون دولت کمک میکنه به طالبان، رضا ارتش پاکستان را اطراف همین اتهام تحریم کرد، سعی کرد که جنگ را خاتمه بده، موفق نشد. پس از دو سال وقتی شکست خورد سرش، مذاکرات در قطر آغاز کرد، بعد از 13 ماه به آتش بس رسیدند و پذیرفت نیروش خارج میکنه. اون هم علت اصلیش این بود که در این سالها 3000 کشته تقریبا داده بود آمریکا، 21000 زخمی، 2 تریلیون دلار هزینه جنگ، لذا امکان ادامه براش وجود نداشت. به حالت شکست خوردگی این کشور رو ترک کرد. اما ارتشی که متکی به آمریکا بود پس از خروج آمریکا، البته یک احتمال اطلاعاتی و سفارتی هم باید داد که شاید فتنه این رسوفیری پس پرده باشه، که حالا اگر فرصت بود در ادامه عرض می‌کنم.
بسیار عالی. آقای دکتر زاهدی عزیز، حالا به نظرتون در آینده تحولات سیاسی افغانستان ما شاهد چه چیز خواهیم بود؟ آیا طالبان به صورت مستقل قدرت رو در دست خواهد گرفت یا یک دولت ائتلافی تشکیل خواهد شد؟ و همچنین جایگاه آمریکا رو هم اگر در آینده تحولات افغانستان بگید متشکر میشم.
من ابتدا جایگاه آمریکا رو اشاره بکنم. به نظر میاد جایگاه بسیار بسیار پایینی داشته باشه، چون که به هر حال با پیمان آتش‌بس هم با طالبان بسته بود و طالبان گفته بود که آمریکا حضور نظامی و اطلاعاتیش رو باید پایان بده، اما حضور دیپلماتیک و اقتصادی مثل هر کشور دیگری میتواند داشته باشد. به هر حال در این چند ماه هم خیلی پیمانش زیر پا گذاشته، لذا جایگاه ضعیفی در آینده افغانستان خواهد داشت.
بله.
اما از جهت در واقع شکل حکومت، طالبان به یک تحولی به نظر میرسه رسیدن و با توجه به موضوعی که قومی افغانستان، من فکر میکنم که جایگاهی برای سایر احزاب و جوامع موجود در افغانستان قائل باشد.
آها. و نکته آخر این که جمهوری اسلامی ایران به نظرتون چگونه باید تعامل بکنه که نقشش در این فرایند دولتسازی در افغانستان حفظ بشه؟ به هر حال ما یکی از بازیگران مهم عرصه هستیم و از اون طرف رقبای جدی هم داریم مثل ترک‌ها، که اگر ما نجنبیم و سرعت عمل نداشته باشیم در تحولات افغانستان، قطعا ترک‌ها جای ما رو خواهند گرفت. به نظرتون سیاست خارجی دولت جدید، دولت آقای رئیسی در قبال افغانستان چه باید باشه؟
از کنم که ما زنده گفتگو با طرفهای بزرگ در افغانستان، دل طالبان، حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی، باید تلاش بکنیم که یک دولت همه‌شمول شکل بگیره، هرچند خب اساسا محوریت با طالبان خواهد بود در وضعیت کنونی.
بله.
حالا مسئله صلح، مسئله مهار خشونتها و یک مسئله بسیار بسیار مهمی که امکان داره که آمریکا از این شکست بخواد بری برای پیروزی ایجاد بکنه برای خودش و پیروزی رو اون کشور بکنه، داعش ایجاد بشه، این مسئله است که خیلی باید و خونسا بشه. و یک مسئله دیگه فضای رسانه‌ای در کشور خودمون، فضای مجازی، حتما باید مراقبت بشه. چند ساعت یک بار موجی از رفتار گروه در رابطه با افغانستان، توییت های غیر مسئولانه، فیلم هایی که یک چشم نادرست زیر سده میشه منتشر میشه و اینها روی سیاست خارجی ما میتونه اثر سود داشته باشه، چون اثر عمومی رو متشنج میکنه و مشنج.
بله آقای دکتر ظهری عزیز، خیلی متشکرم که همراه ما بودید، استفاده کردیم. با شما خداحافظی
می‌کنم. سلامت باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خب شنیدید صحبت‌های آقای دکتر بهرام زاهدی رو، مدیر کارگروه مطالعات افغانستان مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازمان نور، در خصوص تحولات حال و آینده افغانستان. دوازده و 21 دقیقه است. ما همچنان به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو با رویداد، مجله خبری و تحلیلی، در خدمت شما هستیم. بریم سراغ بسته همراه با سخنگویانمون که امروز میخوایم در ارتباط با فعالیت‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با شما صحبت بکنیم. پشت خط ارتباطی ما هم آقای دکتر روح الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هستند و میخوان خدمت شما شنوندگان عزیز اطلاعاتی رو ارائه بدن. آقای نجابت عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، تسلیت میگم ایام سوگواری حضرت عبدالله و یاران با وفاشون.
سپاس فراوان. آقای نجابت عزیز، خب تریبون ما در خدمت شماست، در بخش همراه با سخنگویان. شنوندگان ما منتظر هستن که اطلاعاتی که احساس میکنید ضرورت داره بدانن در خصوص فعالیت‌های اخیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، خصوصا در ارتباط با تایید صلاحیت نامزدهای وزارت‌های دولت آقای رئیسی، براشون بفرمایید. آیا شما درگیر بررسی مثلا صلاحیت نامزدهای وزارت‌ها در کمیسیون خودتون هستید، یا اتفاقات دیگه که داره میفته که احساس می‌کنید برای شنوندگان میتونه جالب باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، هم شما هم شنوندگان محترم، طی این چند روز در تمام کمیسیون‌های مجلس هر 19 وزیر پیشنهادی محترم تشریف آوردن، برنامه هاشون رو ارائه دادن که خب فرصت خیلی خوب و مقتنمی بود برای شناخت هم شخصیت تک تک وزرا و هم برنامه هایی که دارن. اونجا ابتدا هم معمول این بود که وزرای محترم یه سابقه و رزومه از خودشون ارائه می دادن، بعد از اون دغدغه های نمایندگان مطرح می شد و در نهایت هم وزیر پیشنهادی نکات و پاسخهاش رو نسبت به دغدغه نمایندگان مطرح می کرد.
بله،
در روز نخست یعنی شنبه وزیر محترم کشور و وزیر محترم دفاع تشریف آوردن کمیسیون ما. دیروز و روز یک شنبه هم به همین صورت این جلسات ادامه داشت. اون چیزی که الان میتونم خدمت شما عرض کنم در مورد وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت و درمان بود، به جهت اهمیت و اولویتی که موضوع کرونا برای مردم داره و همینطور به همین شکل برای نمایندگان. وزیر محترم بهداشت تاکید جدی و صریحی داشتن بر هدف گذاری در خصوص واکسیناسیون 60 میلیون جامعه هدف، یعنی کلیه مردم به جز کودکان زیر 12 سال، که این رو گفتن پیگیری میکنن هم از مسیر واردات واکسن و هم از مسیر تولید داخلی در فوریت زمانی دنبال کنند. نکته قابل توجه در خصوص قولی بود که وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان دادن که به محض استقرار در کرسی وزارت، ستاد مبارزه با کرونا رو در وزارت خارجه شکل میدن، تمام ظرفیت‌های وزارت خارجه رو قول دادن که به کار بگیرن برای اینکه در واردات واکسن، اقلام داروی، ونتیلاتور و هر چیزی که نیاز کشور باشه بتونن کمک بدن و یک حرکت فراگیر رو در تمام نمایندگی‌های کشورمون در سراسر دنیا دنبال بکنن تا این دغدغه جدی این روزهای مردم که موضوع کرونا هست حل بشه.
بله،
خب این دو تا موضوع جدی بود که اتفاق افتاد از اون طرف در موضوعات اقتصادی و حوزه های تولید و صنعت که ابعاد دیگه هست. من واقعا خوشحالم که اطمینان رو به مردم بدم که وزیر جوانی برای وزارتخونه اقتصاد معرفی شده که هم دانشمند این حوزه است،
بله،
آقای دکتر خانی، هم برنامه های روشن و شفافی داشت. همکار ما هم در این یک سال در مجلس بوده، منش ایشون رو دیدیم و اگر حرفی میزنه حرف متقن و علمیه و دقت ایشون در این که وزارتخونه رو مبتنی بر نگاه های کارشناسی اداره کنه برای ما روشن و معلوم شد. نکته قابل توجه این بود که حداقل در کمیسیون امور داخلی کشور و شورای که بنده تک تک وزرا رو حضور داشتم در جلسات، اون چیزی که مد نظر نمایندگان در این کمیسیون و احتمالاً در دیگر کمیسیون‌ها مطرح بود، قول‌های قابل سنجه و قابل ارزیابی ما از وزرا گرفتیم. مثلا وزیر محترم نیرو وعده دادن که شهرهایی که روستاهایی که تأمین آب آشامیدنی آنها با مشکل مواجه میشه، الان 75% ما پوشش داریم و 25% مشکل آب آشامیدنی دارن. گفتن این در پایان 4 سال به 90% میرسه در سراسر کشور که آب آشامیدنی تأمین کنه. و قول دادن که شهرهای دارای تنش آبی رو درصد این رو به صفر برسونن، که الان میدونید یه تعداد قابل توجهی از شهرهای ما این وضعیت رو دارن. یا مشابه این در موضوع وزارت اقتصاد که توضیح دادم، آقای دکتر خاندوزی وعده دادن که در قصه مجوزهای کسب و کار بعد از یک سال ما یک رشد 20% داشته باشیم. خب حسن اینطور مطالبه گری نمایندگان مردم و پاسخگویی وزرا اینه که این به طور منظم و مداوم برای ما قابل سنجه است. هم قبل از رسیدن به اون زمان قولی که دادن که ببینیم در اون مسیر حرکت میکنن یا نه، و هم بعد از این که این اتفاق افتاد ما میتونیم با یک ارزیابی بهتری نسبت به عمل کرده وزرا اون وظیفه نظارتی خودمون رو داشته باشیم.
بله، بسیار متشکرم آقای نجابت. حالا در خصوص دیگر فعالیت ها برامون بفرمایید. و یه نکته مهم که مطمئنم برای شنوندگان عزیزم خیلی حائز اهمیته، فرایند بررسی صلاحیت های وزرا و رأی اعتماد در صحن کی شروع خواهد شد؟ اینا برای شنوندگانم بفرمایید. و دیگر کارهایی که در کمیسیون شما داره انجام میشه.
در خصوص دیگر کارها که حقیقتش این هفته به صورت کاملا فشرده و متراکم صرفا بحث بررسی برنامه وزرا در تمام کمیسیون‌های مجلس بود،
طبیعی
خب اولویت دیگه ما نداشتیم.
درسته.
اما در خصوص فرآیند بررسی بعد از این یک هفته‌ای که دیگه امروز خاتمه پیدا می‌کنه، از روز شنبه به صورت سه شیفت انشاءالله دستور کار مجلس به این صورت هست که تک تک وزرا در صحن حضور پیدا می‌کنن.
بله.
این تفاوتی که این دوره از بررسی وزرا با دفعات پیش داشتی که از هان مردم با اون آشنا هست اینه که کمیسیون‌های تخصصی گزارش خودشون رو نسبت به وزارتخونه مربوطه ارائه میدن. مثلا در خصوص وزیر کشور که کمیسیون تخصصی اون همین کمیسیون امور داخلی کشور و شورا هست، 10 دقیقه گزارش کمیسیون ارائه میشه و بعد از اون هم نمایندگان موافق و مخالف نظرات خودشون رو میگن و وزیر محترم هم دفاع. و اگر کمیسیونی و وزیری 2 تا کمیسیون مرتبط یا 3 تا کمیسیون مرتبط داشته باشه، هر 2 کمیسیون و هر 3 کمیسیون نظر خودشون رو ارائه میدن.
یعنی جمع‌بندی کمیسیون ها در صحن مطرح میشه، درسته؟
بله بله. این تفاوتی داره که خب نسبت به دوره‌های پیش که کارشناسان هر حوزه که جمع شدن در کمیسیون مربوطه میتونن وقتی یک برآیند نظری رو اعلام بکنن که این در رأی صحن و نگاه تخصصی به بررسی وزرا تاثیر جدی داره و یک تدبیر خوبی است.
بعد این جمع‌بندی آیین اجابت الان تمام شده برای همه کمیسیون ها؟
عملاً جلسات بررسی وزرا در کمیسیون ها تا ظهر امروز دیگه خاتمه پیدا
می‌کنه. تا ظهر دیگه تمامه.
بررسی خب موکول میشه که در این 2-3 روز اون گزارش کمیسیون ها باید منقح بشه و
بله،
تصویر کمیسیون برسه و در صحن ارائه بشه.
آها، یعنی دیگه بعد از تاس و عاشورا ما میتونیم امیدوار باشیم که در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
عرض می‌کنم طبق مقرره‌ای که هیئت رئیسه محترم داشته از شنبه 8 صبح بله. جلسات بررسی گذر و درسن شروع میشه.
خیلی عالی، امیدواریم که انشالله با دقت و با چاشنی سرعت نمایندگان مجلس این کار رو بکنن تا انشالله هرچه سریعتر دولت تشکیل بشه و به مسائل و مشکلات کشور انشالله بپردازه. خیلی متشکرم.
ممنون. من از همینجا از تک تک مردم استدعا دارم به واسطه اینکه یک گذرگاه تاریخی است برای تک تک عزیزانشون به عنوان نماینده در مجلس.